بسم الله الرحمن الرحیم.
قرن 17 و 18 نظام سرمایه‌داری جدید سیطره پیدا میکنه. رنسانس صنعتی، بازارهای جدید مستعمراتی، انباشت وحشیانه سرمایه، تبعیض و استثمار اقتصادی، جنگ‌های استعماری توسعه طلبانه اروپا در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، تشدید سکولاریزاسیون و مادی شدن اخلاق و فرهنگ، تمرکز ثروت جهان در یک قاره، قاره اروپا، فقیر شدن سایر بشریت، غارت شدن آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای پیشرفت اروپا، مبادلات بردگی. میگه اینا مجموعاً باعث شد مدرنیته در غرب محقق شود، اما شرافت انسان به میزان تولید کالا و پسنداز او شد، و چون زنان به علل طبیعی و اجتماعی امکان تولید کالا و پسنداز اقتصادی مستقل از پدران و شوهران کمتر داشتند، طبیعی بود که تحقیر شوند. میگه اما در سنت اسلامی اصلا وظیفه اقتصادی برای زن تعریف نشده تا مجبور شه وارد مسابقه اقتصادی بشه. وظیفه نداری تو، مجبور نیستی به کار، اما در اون فرهنگ زن مجبور بود به کار. میگه در این دوره حتی مشاغل جراحی زنان را از زنان گرفتن، تولید خانگی تضعیف شد، چون زنان اهمیت اقتصادی خود را از دست دادن، اهمیت انسانی خود را از دست دادن. بعد این شالبه میگه کسانی حتی مثل جان لاک، جان لاک پدر لیبرالیزم، پدر جامعه مدنی است، پدر تساهل و تسامح، تئوریسین تساهل و تسامح در اروپا و غرب. این آقا رساله نوشته میگه حتی کسانی مثل جان لاک که تئوریسین درباری اشرافی انگلیسه و پدر لیبرالیزم و تساهل لیبرالی، قانون آموزش کار به کودکان 3 ساله و زنان را برای ارتقاء بهره برداری کارخانه های نساجی سرمایه‌داران انگلیس تهیه و به شاه تقدیم کرد، چون ارزش باید به اقتصاد بود دیگه. قانون نوشت که چجوری کودک 3 ساله رو به کار بگیریم و بهش استراحت چقدر باید داد. در قرن 17 زنان اشراف در سالن های ادبی اروپا نوعی اعتراض های اشرافی رو به نفع طبقات اشراف، زنان پولدار، راه انداختن، اما نه زنان فقیر. در قرن 18 نظام سرمایه‌داری و فرهنگ‌های لیبرال به حدی رسید که در انگلیس مهد تئوریک لیبرالیسم و خواستگاه رنسانس صنعتی، زن در قانون رسماً به عنوان جنس دوم خوانده شد، طوری که زنان بسیاری دست به مهاجرت به مستعمرات آمریکایی بریتانیا زدند. میگه چون اونجا هنوز دولت انگلیس مستقر نبود، یک کمی آزادی بیشتری داشتن، اما سلطه سرمایه‌داری اروپا در آمریکا هم تقویت شد، اونجا هم فعالیت‌ها و قوانین مدرن ضد زن رایج شد. در برابر پیوریتن‌ها، زنان کواکر و فرقه‌های مسیحی مؤسساتی برای مقاومت ایجاد کردند، ولی زنانی از آنان به علت آنکه در برابر رهبران جمهوری آمریکا اطاعت نکردند، اعدام شدند. در آمریکا زنانی اعدام شدند به خاطر مطالبه چه حقی؟ دقت کنید. میگه حقی که آنان میخواستند صرفاً این بود که ما نیز حق مالکیت اقتصادی داشته باشیم. اعدام شدند. در قرن 18 که عصر روشنگری است، عصر روشنفکری است، در انگلیس این قرن رو قرن ظلمت و تاریکی برای زنان نامیدن. اواخر این قرن کسانی مثل وولستونکرافت در دفاع از حقوق زنها، زنان غرب، مطلبی مینویسه تحت عنوان دادخواستی برای حقوق زنان، Vindication of the Rights of Women، علیه نظام بورژوایی و سرمایه‌داری مردسالار رنسانس. میگه در این دوره زنها، وضعیت زن در دوره مدرن چنین شد: تنها شغل راحتی که برای زنان باقی موند تا از شهروندی خود دفاع کنند در فاحشه‌خانه ها و پادگان های ارتش انگلیس بود، که یه لشکر استعماری داشت همه جای دنیا میفرستاد، یه عده زن هم باید میبردن برای اینا، یا سراغ تکدی و سرقت و کارهای پست با مزد بسیار پایین، و یا مهاجرت و فرار از جامعه مدرن. شورش‌های کارگری علیه بی‌عدالتی با مشارکت زنان رفت، چون میگه دو گروه قربانیان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن بودن، یکی کارگران و یکی زنان، و از همه مهمتر کارگران زن که هم زن بودن و هم کارگر. میگه قرن 19 به علت اقتضاء نظام وحشی سرمایه‌داری مدرن، زنان از عادی‌ترین حقوق اجتماعی حذف شدند. دست کم، من معذرت می‌خوام اینا رو می‌خونم، ولی اینا ببینید جزء تاریخ واقعیه، دوران جدیده که بهش میگن الگوی زن پیشرفت، الگوی زن مترقی. میگه در قرن 19 دست کم حدود 180 هزار زن فاحشه رسمی فقط در لندن، پاریس و یکی دو تا شهر آمارگیری رسمی شدند که باید به دولت مالیات میدادند، مالیات فحشا. اعتراضات کارگری علیه نظام لیبرال سرمایه‌داری در اروپا شروع شد. آرمانگرایان آخرین تقاضایی که به نفع زنان داشتن این بود، دقت کنید، میگه امید آرزوی زنان کارگر این بود. قرن 19، 150 سال پیش، میگه زنان رختشوی التماس میکردند که ساعات کارشان از 18 ساعت در روز به 15 ساعت در روز برسد. 130 تا 150 سال پیش در اروپا برای تأمین زندگیش. اینو بذارید کنار فقه سنتی اسلام که میگه زن مجبور به کار برای تأمین غذا و لباس و خانه و زندگی خودش نیست و باید در حد حرمت و کرامت و شأنش و با احترام از طرف پدر و شوهرش تأمین بشه. و میگه مردی که برای نفقه و مخارج زندگی بر سر زنش منت بگذارد، نه که توهین کنه، منت بگذاره. تو روایت داریم که پیامبر فرمود در آخرت چه عذابایی در انتظارشه و در دنیا قابل مؤاخذه دادگاهی است. این حقوقی که من میگم ما اونجا از اینا خواستیم. کنگره بررسی نظام بردگی در لندن تشکیل میشه، حتی یک کرسی به نمایندگان زن نمیده. 1350 سال بعد از اون که ما انقلاب جنبش اسلامی عاشورا رو داریم به رهبری یک زن، نظام بردگی، نظام بردگی که تو روایت داره اصلا هم مسئله بردگی و هم مسئله زن بودن. تو یک روایتی داره میگه که معاویه نامه‌ای نوشت به امام حسین علیه السلام، شنید امام حسین با یک خانم کنیزی ازدواج کرده. نامه نوشت مسخره کرده امام حسین رو، نوشت که شنیدم اصل و نسبت رو رعایت نکردی، خودت رو تحقیر کردی. زنان قریش هم سطح تو بودن، با یک زن کنیز ازدواج کردی؟ امام حسین علیه السلام جواب میده نامه معاویه رو، میفرمان چی بعد میفرمان اما راجع به ازدواج من، تو نادان همچنان در عصر جاهلیت هستی، اسلام در قلب تو وارد نشده است، هنوز ندانسته ای که ارزش انسانها به کرامت و تقوای آنان است. اینها که گفتی که من با یک کنیز ازدواج کردم، اینها که گفتی نقص و رزالت نیست، او همسر من است. رزالت آن است که شما دارید که گناه و عیوب جاهلیت همچنان با شماست. مورد دیگه یه که یزید نامه میمیسه به امام سجاد، میگه شنیدم مادرت رو به یک برده، چون بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، میگه شنیدم مادرت رو به یک برده تزویج کردی، یه برده شده شوهر مادرت، بابات شده، و خودت هم با یک کنیز ازدواج کردی. امام سجاد بهش جواب میدن که درست شنیدی، درست شنیدی. کرامت انسانها و این چیزان، ما اصلا مثلا برده و کنیز و اینا ما نداریم، ملاک ایمان و شرف انسانهاست. زن و مرد، زن و مرد بودن و طبقه و جنسیت اینا دخالتی نداره. ببینید اینا، من حالا این نمونه هایش رو خوندم دیگه ادامه نمیدم، که یه نمونه هاییست از برای مقایسه بین این دوتا فرهنگ و تمدن که اینا به چه چیزایی اعتراض میکردن و چه چیزایی جز مطالباتشون بوده. و این آخرین حدی که حالا زن سیاسی شده الان در اروپا، هم برای که دموکراسی رو بشناسین هم شأن زن، این خبریه که دو سه هفته پیش تو اینترنت من خوندم. عذرخواهی هم میکنم ولی اجازه بدیم بخونم. خانم تانتا دروکس از حزب NEE در بلژیک، ایشون نامزد انتخابات شد. از این نمونه ها زیاده، این آخرین نمونه شه. وعده انتخاباتی ایشون داده، این خانم میخواد رأی بگیره بره پارلمان مجلس. وعده انتخاباتی داده است با اولین 40,000 نفری که به او رأی دهند و در سایت اینترنتی حزب ثبت نام کنند، نوع خاصی از سکس داشته باشد. با اولین 40,000 نفر ایشون عکس برهنه کامل خودشو همین الان تو قرن 21 تو اروپای مدرن، دموکراسی لیبرال، فمینیسم، کرامت زن، تو قرن 21 ایشون عکس خودش تو خیابونای بلژیک همین الان عکسش هست، برهنه کامل تو خیابونا زده به عنوان تبلیغات انتخاباتیش. وعده انتخاباتش همین، با اولین 40,000 نفر من اینا ببینید، اینها اوج کرامت زن، پیشرفت زن، زن مترقی، هم ماهیت دموکراسی غربی رو بشناسیم، هم ماهیت اینا رو که اگه من برای شما میگفتم فکر میکردید جوک و لطیفه است. این خبری است که همین الان انتخابات در بلژیک، انتخابات اجباریه، افراد بالای 18 سال باید در انتخابات شرکت کنن، اگر شرکت نکنن مجازات میشن. در بعضی کشورهای اروپا رأی دادن اجباریه، دموکراسی اجباریه. با اینکه در بلژیک افراد بالای 18 سال ملزمن به شرکت در انتخابات و الا جریمه میشن. انتخابات 10 ژوئن 20 خرداد برگزار شده. من نتیجهشو نمیدونم هنوز، باید بریم ببینیم چی شد نتیجهش. احتمال قوی رأی آورده. نمونه قبلش هم در ایتالیا بود. خانمی که یه رقاصه و خواننده مشهور ایتالیایی و اروپایی است، ایشون کارناوال تبلیغاتی رو انداخت توی روم، اعلام کرد من از خیابان فلان شروع میکنم سوار یه ماشین تا خیابان فلان، مسیر تبلیغات منه، و شروع میکنم به کندن لباسا، از خیابان چه شروع میکنه تا خیابان فلان لباسا رو میکنه که جمعیت بیان وایستن تو مسیر. اینا میشن زن مدرن و مترقی، اینا میشه دموکراسی، الگوی دموکراسی لیبرال و سیاست مدرن. و بعد این خانم رأی آورد، رأی اول آورد رفت تو پارلمان ایتالیا. اینه که تحت عنوان زن مترقی، زن سیاسی، زن حاضر ده. و همین خانم امثال زنا برید ببینید چی میگه. میگه من ماشین جوجه کشی نیستم، که من کهنه بچه به شور من نیستم، تغییر مادری، توهین به مادری، تغییر کار در خانه. ما بنابراین باید از این دو تا پرهیز بکنیم. من عرض من اینه، ما سنت اسلام سنت تعادل بوده، کرامت زن، حرمت زن، شخصیت زن، شرف زن. زنی که تو روایت ما داره دختر، حتی تو روایت ما داره حضرت زینب دختر بود، وقتی کوچولو بود امیرالمومنین آموزش داده بودن بچه‌ها خانواده رو، وقتی زینب یه دختر 4-5 ساله وارد اتاق میشد، حسن و حسین جلوی پاش بلند میشد. خانواده‌ای که پیامبر آموزش داده بود، علی و فاطمه آموزش داده بودن، فرمودن به بچه حتی به کودک دروغ نگید، جوری آموزشش داده بودن که تو روایتی داره که یه وقتی که امیرالمومنین به حضرت زینب فرمودن که بگو یک، گفت یک، بعد بهش گفتن بگو دو، زینب دختر 3-4-5 ساله گفت با زبانی که گفتم یک چطور بگم دو؟ آموزش توحیدی در این سنین کودکی. اینا اینجوری تربیت شده بودن. دختری تربیت شد، حضرت فاطمه تربیت شد، که شما تو روایت داره که یه روز این روایت هم خیلی جالبه که پیامبر می‌فرمودن الان جبرئیل نازل شده، به فاطمه گفتن جبرئیل نازل شده و خداوند میگه، جبرئیل به من داره میگه که خداوند فرمود به فاطمه بگو هر چه می‌خواهی بخواه، همین الان اجابت میشه. وقت نقل شده که فاطمه دختر 16-17 ساله اون موقع، فاطمه کمی سکوت کرد و بعد به پیامبر جواب داد که هیچ نمیخواهم. یعنی همه دنیا رو بهش عرضه کردن، میگه نمیخوام. یعنی دست رد زده به جبرئیل. جبرئیل آمده گفته هر چی میخوای بگو، فاطمه اینقدر بزرگه، میگه هیچ نمیخوام. بعد جبرئیل دوباره میپرسه که میگه که خداوند میگوید به فاطمه بگو هر چه میخواهی بخواه. فاطمه میگه که من هرچی فکر میکنم برای خودم، من چیزی نمیخوام اصلا. میگه قد شغلتنی لذت و خدمتهی ان مسئلته، میگه من اینقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم که تا به حالا فرصت نشده یه لیستی از خواسته های شخصی خودم بنویسم که بگم من چی میخوام، من چیزی نمیخوام. این زن مسلمان اینجوری تربیت میشه تو عرصه انسانیت. شب ازدواج، شب عروسیش، شما شنیدید فاطمه دختر جوانی که در خاطر انگیزترین شبی که برای یک دختره شب ازدواج شده و لباس عروسیشه، تو خیابون داره میره، یک دختر فقیری میاد، خانم فقیری میاد پیشش میگه که شما لباس دارید ولی من لباس مناسب ندارم، بهترین لباسشو از تنش کند، لباس معمولی پوشید، شب عروسیش رفت به خونش و اون بهترین لباسشو داد به اون خانم فقیر. بعد داره پیامبر اومدن خونه به فاطمه گفتن کول لباست، اون لباس عروسیت کو؟ فاطمه گفت که کسی بود که از من بیشتر به این لباس نیاز داشت. پیامبر فرمودن دادی رفت لباس تو؟ گواره. اونجا داره که پیامبر عشق ریخت و فرمود که پدرش فدایش. این هم زن مسلمانه، زن بزرگ. اون سخنرانی سیاسی انقلابیش که علی این مصلحت اینجوریه که علی تو خونش ساکت میشینه، بیرون نمیاد، سکوت میکنه، نه ای که بترسه، سکوت میکنه. فاطمه به علی میگه که تو همون علی نیستی که در جنگ بدر و احد میجنگیدی و اینا همه میترسیدن، پشتت مخفی میشدن، امروز مثل یک جنین، مثل جنین که سر در پا گرفتی گوشه خونه نشستی. علی گفت چرا، من همون علی هستم. اما اگر میخواید نام پیامبر بمانه و اسلام بمانه، امروز وظیفه من سکوته. فاطمه گفت اما وظیفه من فریاد. اینم زن شجاعت، زن شجاع سیاسی که علی با اون عظمتش سکوت میکنه، فاطمه میاد بیرون فریاد میزنه. خب اینا دو تا زنن دیگه. یعنی ما همین عبارتی که خود ایشون نقل میکنه که تمام حقوقی که ما قرنها براش در غرب زحمت کشیدیم به قیمت از دست دادن عفت و طهارت و دیانت و پاکیزگی و به قیمت از دست دادن خانواده به بعضی از اونا رسیدیم، در سنت اسلام این حقوق از بیش از 1000 سال قبل به عنوان حق شرعی به زنان داده شد. و خیلی حیفه که ما حالا باز با تقلید از اونا به عنوان الگوی زن مترقی بخوایم همونا رو که یه حقوق از اساس اسلامی بوده با افراط دوباره اونا رو تقلیدی اینجا بخوایم حقنه بکنیم و ادای اونا رو بخوایم در بیاریم. بندم به نوبت خودم خوش آمد میگم به مهمانان خارجی و تشکر میکنم از بنیانگذاران و مدیران جلسه. از یک طرف فرصت کمه و از طرفی بنده باید شمرده صحبت کنم که دوستان مترجم بتونن ترجمه بکنن. ارتباط دیدن بین معنویت، عفاف و خانواده در عنوان این نشست میتونه علامت خوبی باشه بر این که خانواده صرفاً بر اساس یک پروتکل فردگرا و مادی محض و خودخواهی های متقابل قابل بقا و دوام نیست. فروپاشی خانواده بدون عشق متقابل میان زن و مرد و بدون تعهد و گذشت امری قطعی و محتوم و تعهد و گذشت یعنی مسئولیت پذیری و فداکاری بدون معنویت محال یا فوق‌العاده کمیاب و مشکل. همچنین اگر فروپاشی بسیاری خانواده‌ها در جوامع مادی ناشی از تضعیف معنویت و عشق، خانواده های بسیاری هم در نتیجه خیانت های جنسی در دنیای معاصر نابود میشن و یا اگر نابود نمیشن به یک زندگی گیاهی تحقیرآمیز بر اساس نفاق و دروغ ادامه میدن و روشنه که عامل خیانت یا فقدان عفت جنسی هم مستقیماً با مقوله اخلاق و معنویت مرتبط. تا اینجا یعنی که بدون یک معنویت ریشه دار و قابل دفاع، عفت اخلاقی و مسئولیت حقوقی هر دو در معرض زوالند. اخلاق و حقوق که دو پایه اصلی خانواده هستند و بدون این دو، یعنی بدون احترام مسئولانه به حقوق دو طرفه و بدون اخلاق، چه اخلاق جنسی و چه اخلاق خانواده، یا خانواده نخواهیم داشت یا خانواده ای بسیار سرد، کسل کننده و فاقد احترام خواهیم داشت. فروپاشی خانواده مقدمه فروپاشی اجتماعی است و اگر این دو خه، یعنی خیانت و خودخواهی، در خانه ها نهادینه شد، بیشک دیگه در اعماق اون جامعه هم نهادینه خواهد شد. خانواده بنیاد جامعه و جامعه آینه خانواده است. سکولار شدن نهاد خانواده که صریحاً به معنای معنویت زدایی از نهاد خانواده است، عملاً به مادی شدن همه روابط درون خانواده و سود انگاران دیدن همه مناسبات و تئوریزه شدن خودخواهی و موجه شدن لذت محوری فردی و در نتیجه حذف تدریجی عشق و اخلاق از خانواده و نهاد خانه است. خانه نه به عنوان ساختمان و آجر و سیمان، بلکه به عنوان یک محیط انسانی و مستعد برای رشد مرد و زن، رشد متقابل. الگوی زندگی غربی اونه که ما باید در چنین سمینارهای بهش برسیم، اینه علارغم دیدن و منصفانه دیدن مزایای الگوی زندگی غربی و در این حال باید شجاعانه و منصفانه به این جنبندی برسیم. الگوی زندگی غربی، الگوی سکولار و مادی از خانواده در یکی دو قرن اخیر آزمون خودش رو پس داده که چگونه به سرعت به فروپاشی خانواده و فروپاشی عشق و امید و مسئولیت دو جانبه منجر شد. در الگوی ماتریالیستی از خانواده، رابطه زن و مرد بر اساس رقابت با همدیگه و رقابت حد اکثری و توافقهای حد اقلی، توافقهای اضطراری و مینیمالیستی تنظیم میشه. در چنین الگویی از خانواده، اعتماد، عشق و مسئولیت پذیری جای خودش رو به بدگمانی، خودخواهی و نفاق میده. آرامش به تعبیر قرآنی سکن در خانه قائب خواهد بود. حذف ارزش‌های اخلاقی و معنوی، نسبی سازی و مشکوک سازی اخلاق، گسترش اعتقاد به مرگ خدا، اینکه خدا مرد، منطقاً نتیجه جز هیچ انگاری و بی‌معنایی و نیهیلیزم نداشته. در نیم قرن اخیر شاهد بودیم همه ما که زلزله‌های پیاپی در عرصه معرفت شناختی، در عرصه اخلاق و حقوق در دنیای معاصر و در غرب و به خصوص بحران معنویت که امروز در حال پمپاژ اون هستند به سراسر جوامع بشری، یعنی در حال جهانی سازی سکولاریسم و نیهیلیسم هستند، فقط یکی از قربانیانش خانواده بوده. عاطفه و احساسات انسانی هیچ وقت تا این حد تهدید نشده بود که امروز به نام پیشرفت و توسعه، نه فقط اخلاق و معنویت، بلکه عشق، احساس، عواطف لطیف انسانی و خانواده هم نابود داره میشه. امروز بنابراین باید به نام خدا در برابر این فاجعه مقاومت کرد. باید زن و مرد برای حفظ خانواده جهاد کنند. یک جهاد اخلاقی و تربیتی سراسری و ادامه دار امروز به شدت ضرورت پیدا کرده. نباید اجازه داد که به نام پیشرفت و اومانیسم همه اتوریته های معنوی و اخلاقی و انسانی و دینی رو که پشتوانه خانواده است منهدم کنند. به نام مدرنیته و بعد به نام پست مدرنیته همه مناسبات انسانی رو دارن ترور میکنند. اصل همکاری و تقسیم کار توی خانواده، اصل تعاون و مودت زن و مرد رو تبدیل کردن به رقابت بین زن و مرد و بعد خصومت بین زن و مرد و روابط تحقیرآمیز یا جدلالود و کشمکش میان زن و مرد داره تبدیل میشه. به نام رفرم در سنت‌های اخلاقی و دینی با تغییر مفهوم خانه‌داری که مهندسی خانواده است و باعث حفظ گرما و حرارت خانه با چنگ و دندانه، با مقایسه کردن میان زنان و مردان و ایجاد رقابت بین اونها به جای همکاری و تقسیم کار، با اصالت دادن به صفات مردانه و سنجیدن دائمی زنان با صفات مردانه، با راه اندازی مسابقه قدرت و ثروت بین زنان و مردان، اولا زن رو و بعد خانواده رو که بدون زن خانواده نیست تغییر کردند و مرد بدون زن و بدون خانواده هیچ کس است، به این معنا که نقش‌های اجتماعی خودش رو هم مطلقا نمیتونه ایفا بکنه. انقلاب منفی در روابط جنسی، بی پدر و مادر شدن نسل‌های جدید در بسیاری از کشورهای به اصطلاح مدرن، خشونت در خانه‌ها، سقط جنین‌های غیر ضروری، همجنسگرایی، عادی شدن خیانت‌های جنسی و تبدیل زن به شیء اقتصادی و یا ابزار سکس، همه و همه این توحش‌ها و عقبگرد تاریخی با توهم انگاره پیشرفت و توسعه و به نام زن متمدن و خانواده مدرن صورت گرفت. کسایی که به نام روشنگری مفاهیم معنوی و توحیدی و الهی رو در کنار مفاهیم خرافی مثل توتم و تابو و فتیشیزم و جادو و سحر و مردپرستی مطرح کردن و معنویت و آخرتگرایی رو خرافه خوندند و اخلاق رو بیریشه و شخصی و ذوقی کردند و قراردادی کردند و اعتقاد به مبدأ و معاد رو از مرکز تمدن و نهادهای اجتماعی و از مرکز اقتصاد و خانواده و سیاست و حقوق بشر حذف کردند، با هر نیت و چشمندازی که این کار رو کردند، اونها مسئول مستقیم همه این بنبست‌ها و هیچ پنداری ها و فروپاشی ها، یأس ها، شکاکیت ها و خودخواهی ها، خشونت ها، تنهایی ها، خودکشی ها و افسردگی ها و جنایت های تاریخ معاصرند و باید در دادگاه معرفتی و اخلاقی تاریخ محاکمه بشن. اونایی که به نام رفرم و اصلاح سنت و به نام تجدد در خانواده ها کینه و رقابت رو جایگزین عشق و اعتماد کردند، امروز باید پاسخگوی میلیون ها کودک و نوجوانی باشند که در دنیای به اصطلاح مدرن نمی دانند پدرشان کیست و هرگز گرمای حضور و آرامش در آغوش خانواده رو تجربه نکردند. میلیون ها کودک به دنیا میان که دیگه هرگز چیزی به نام خانواده، گرمای آغوش پدر و مادر رو تجربه نخواهند کرد. مسئول مستقیم این جنایت بی صدا چه کسانی هستند؟ همین عقده‌ها و خشونت‌ها و یأس‌ها و تنهایی‌ها و بی پدر و مادری‌هاست که منشأ جنایت‌های بزرگ شد و شده در جامعه اقتصادی و سیاسی و باعث پیدا شدن گوانتانامو‌ها و ابو غریب‌ها و نسل‌کشی در فلسطین و جنگ افروزی های مختلف جهانی در قرن 19 و 20 تا امروز شده. اگر کسی در خانواده درستی تربیت شده باشه، محال تبدیل بشه به شکنجهگر، محال براحتی آدم بکشه، محال براحتی دستوراتی بده که عواقب جنایتبار در حق بشریت داره. اونهایی که شباهت ها و تفاوت های زن و مرد رو به درستی نپذیرفتند، شباهت هاشون و تفاوت هاشون رو، اونهایی که نسبت درستی بین انسانیت و جنسیت نتونستند در زنان و مردان برآورد کنند که کدام حقوق و کدام مسئولیت ها توی خانواده و جامعه مربوط به انسانیت مرد و زن و کدوم حقوق و مسئولیت ها مربوط به جنسیت اونهاست، نتونستن اینها رو درست برآورد کنن. اونهایی که انسانشناسی و علوم اجتماعی رو از اخلاق و از گزاره‌های الهی و دینی تفکیک و تهی کردند، اونهایی که نظام تعلیم و تربیت و علوم انسانی رو سکولاریزه کردند، اونهایی که بین فیزیک و متافیزیک شکافی پر نشدنی ایجاد کردند، اونایی که با تأکید یک طرفه بر روی حقوق بشر، حقوق مادی و فردی بشر و اولا با حذف حقوق معنوی و اخلاقی فرد، یک طرفه از حقوق گفتن و از تکلیفها در برابر خدا و در برابر خانواده و جامعه هیچ نگفتن، پروژه عظیم ماده‌گرایی و اباحه‌گری و تکلیف زدائی و مسئولیت ستیزی رو در خانواده و جامعه، در عرصه سیاست سکولار، اقتصاد سکولار، حقوق بشر سکولار، حقوق زن سکولار و خانواده سکولار سیطره بخشیدن، اونهایی که لذت رو به جای فضیلت در اخلاق عمده کردند، همه اونهایی که معرفت شناسی شکاکانه رو به جای معرفت شناسی یقین طلبانه نشوندند و حرمت بخشیدند، اونهایی که فرهنگ و اخلاق و معنویت رو روبنا و عرضی و فرعی کردند و اصالت رو به اقتصاد دادند مارکسیست ها، یا اصالت رو به غریزه جنسی دادند فرویدیست ها، یا اصالت رو به لذت طلبی فردی و منفعت دادند لیبرالیست ها، یا اصالت رو به قدرت دادن فاشیست ها، و به هر چیز دیگری اصالت دادن بجز انسانیت. و اونهایی که ابتدا از علوم طبیعی و بعد از علوم انسانی دین زدائی کردن، و اونهایی که مرز بین انسان و حیوان رو با شعار اومانیزم برچیدند، و همه اونهایی که اعلام کردند خدا مرده است و برای مرحوم خدا و شریعت خدا در عرصه علم و سیاست و حقوق و اقتصاد از خانواده تا جامعه مجلس ختم گرفتند و تو این مجلس خندیدند و رقصیدند و ندانستند که انسان رو کشتند و این مجلس ختم انسان بود نه خدا، امروز اونها همه با چشم خودشون ببینند که با بشر چه کردند و چه بر سر نسل‌های جدیدی آوردند که موش آزمایشگاهی ایدئولوگ‌های مادی نسل‌های قبل در قرن 18 و 19 و موش آزمایشگاهی ایدئولوژی‌های سکولار چپ و راست مدرن بودند. اما آیا کسی پاسخگو هست؟ آیا او ایدئولوگ‌ها پاسخگو هستند؟ آیا کسی مسئولیت این یأس‌ها و دلمردگی‌ها و حق‌کشی‌ها رو در سطح جامعه بشری خواهد پذیرفت؟ امروز دوباره باید پروژه دوگانه حق و تکلیف رو مطرح کرد، حق شناسی و حد شناسی، یعنی حقوق طلبی و تکلیف پذیری توأمان باید تعقیب بشن. باید از حقوق زن و تکلیف‌های زن از هر دو سخن گفت، باید از حقوق مرد و تکلیف‌های مرد توأمان سخن گفت. مفهوم دینی خانواده مبتنی بر عشق، آگاهی، اعتماد، اخلاق، کرامت، مسئولیت، حقوق متقابل، اینها باید جایگزین الگوی سکولار خانواده بشه، و الا چنانچه دیدیم در این دهه ها و سده ها اومانیزم بدون انسانیت و فمینیزم مبتنی بر جنگ زنان علیه مردان، دیدیم که چگونه زنان و مردان و کودکان همه یک جا، همه اینها رو یک جا به زبالدان جامعه پرتاب کرد و خانواده رو تبدیل کرد به مرد تنها و زن تنها و کودکان تنها. از طرفی هم بشریت سنت‌های غیر الهی و خرافی کهن و ارتجاع و جریان‌های ضد زن رو در شرق و غرب عالم قرن‌ها تجربه کرده بود که چطور زنان رو جزء اشیاء، جزء اساس خانه و جزء اموال می دانستند. زنان ارث نمی بردند، بلکه زنان به ارث برده می شدند. امروز باید به الگوی دینی معاصر از زن و خانواده، به الگویی که اسلام ارائه کرد برای مرد، زن و خانواده و کودک، باید به این الگو توجه اکید کرد نظرن و عملن. این الگو چیه؟ این الگو میگه بین دو فرهنگ غلط که یکی زن رو جزء اشیا، فاقد اختیار و مسئولیت، فاقد کرامت تعریف کرده و زن رو سرکوب و تحقیر کرده و میکنه، و اون فرهنگ دیگری که به نام استقلال زن و به نام آزادی زن عملا زن رو از خانوادهش جدا کرد و با حذف زن و بیرون کشیدن زن از محور خانواده عملا رحم و مودت و عشق و اعتماد و گرما رو از خانواده ها بیرون کرد و به فروپاشی خانه انجامید، راه متعادل سومی وجود داره که اسلام به بشریت پیشنهاد میکنه، راهی که از طرفی استقلال انسانی زن، خطاب خداوند با زن، رشد اجتماعی، علمی، سیاسی و معنوی و معرفتی زن، حق مسلم زن دانسته میشه و به رسمیت شناخته میشه و یک جهاد مقدس تلقی میشه، تلاش برای احقاق این حقوق، و از طرفی به مسئولیت‌های بزرگ زن تأکید میکنه به عنوان کانون عشق که پدر خانواده و فرزندان خانواده همه به امید دیدن او به خانه برمیگردند، همه اطراف زن و اطراف مادر حلقه میزنند و بدون مادر خانواده دیگه خانواده نیست. بدون مادر خانواده یک تجمع انسانی و اخلاقی و عاطفی نیست و انسجام خودش رو از دست میده و رو به فروپاشی میره، چون خانه سنگ و آجر و سیمان نیست، فقط فیزیک خانه و فضای خانه عامل انسجام خانواده نیست، روح خانه اون عشق و اعتماد و محبت و مسئولیت پذیری متقابله که خانه رو خانه میکنه، و نقش زن در ادامه حیات این روح یک نقش استثنایی و بیبدیله. نه مرد و نه کودکان هیچ کدوم نمیتونن این نقش رو ایفا کنن، ولذا در فلسفه الهی معمولا در عرصه حکمت عملی مسئله تدبیر منزل یعنی مدیریت خانه، مهندسی خانواده در کنار سیاست و اخلاق به عنوان ضلع سوم، یکی از سه ضلع و سه رکن اصلی حکمت عملی تر شده. سیاست مدون یعنی کشورداری، اداره جامعه، اخلاق یعنی مهندسی شخصیت، مدیریت فردی خود، و تدبیر منزل یعنی مدیریت خانواده، مدیریت اقتصاد و عشق و عاطفه در خانه. باید این الگوی جدیدی از زن شرافتمند که عزت و عفت هر دو رو توأمان داشته باشه، چون در طول تاریخ زنان رو مخیر کردند در شرق و غرب عالم که یا از عزت خودتون دست بکشید یا از عفت خودتون، یا از پاکی و یا از نقش فعال اجتماعی داشتن. اسلام برای الگویی که ارائه میکنه اینه که زن توأمان عفت و عزت خودش رو هر دو داشته باشه. این یک الگوی جدیده از زن شرافتمند در برابر زن امروز جهان. این نشون میده که چطور زن میتونه در سه ساحت، ساحت فردی، ساحت خانوادگی و ساحت اجتماعی همزمان رشد کنه. اولا در انسجام شخصیت انسانی خودش، ثانیاً در انسجام خانواده، و ثالثاً در انسجام و رشد امت اسلامی و بلکه جامعه جهانی و بشری تأثیرگذار باشه. به زن شرقی و زن غربی بیاموزه که زن مسلمان باید به زن شرقی و زن غربی بیاموزه که میتوان و باید به گونه ای زیست که با حفظ انسجام خانواده، بدون فروپاشی خانه، بدون عبور از اخلاق، بدون تن دادن به برهنگی و استثمار جنسی، بتوان در عرصه عمومی به عنوان یک انسان با کرامت و مؤمن حضور پیدا کرد و مدارج علمی رو پیمود. در عصری که دختران رو به جرم دختر بودن به گور می کردند، چنان که امروز در دنیای مدرن هم به شکل دیگری دختران زنده به گور می شن به یک روش پیچیده تری، اما در اون دورانی که دختران به جرم دختر بودن به گور می رفتند، پیامبر اسلام فرمود دخترانتون رو تعلیم بدید، و خود پیامبر اونها رو وارد عرصه آگاهی و جهاد اجتماعی میکرد، و از طرف دیگه میتوان بدون حذف زن از عرصه تکالیف اجتماعی و رشد علمی و اخلاقی، بدون تحقیر زن، با احترام به اراده و آزادی و مسئولیت پذیری زن به عنوان یک انسان کامل و مستقل، به نقش بیبدیل زن در پمپاژ عاطفه و عشق و آرامش و انسجام و امید در خانواده و از اون طریق در کل جامعه و در امت اسلامی و در جامعه بشری و جهانی احترام گذاشت. این سمینار و امثال این کنفرانس باید مقدمه باشند برای اینکه به جهان جدید و به زنان معاصر در تاریخ اعلام کرد که زن غربی الگوی خوبی برای زن مسلمان نیست. زن مسلمان الگوی خوبی برای زنان جهان میتونه باشه و زن مسلمان، زن موحد بهترین الگوها رو داره. اگر نقش زن در خانواده محوری است، پس در کل جامعه محوری است، چون جامعه چیزی نیست جز شبکه ای از خانواده ها و ارتباط بین خانه ها. مادران از سیاستمداران مؤثرترند. مادران از سیاستمداران مؤثرترند. و زن در هر خانواده ای از هر رسانه و دانشکده ای تعیین کننده تره. و درست گفتند اونهایی که گفتند تغییر در هر جامعه ای رو از زنان اون جامعه آغاز کنید. اونهایی که جامعه منحط میخواند از پروژه انحطاط زنان شروع میکنند و اونهایی که جامعه صالح و پیشرفته و متعالی میخوان از تربیت صحیح زنان در اون جامعه شروع میکنند. اگر امروز امپریالیزم غرب دو رکن اصلی رو در اسلام هدف گرفته، یکی توهین به پیامبر اکرم از طریق کاریکاتور و دروغ و شایعه و اسلام ترسی، و یکی حمله مستقیم به عفت و به حجاب زن مسلمان در اروپا، که خودش کافی است برای اینکه نشون بده از نظر دشمنان بشریت کرامت و پاکیزگی و طهارت زن، زن فعال در عرصه جامعه، نه زن منزوی، به اندازه توهین به شخص پیامبر اکرم برای اونها مهم و استراتژیکه. حمله مستقیم به شخصیت پیامبر اکرم و حمله مستقیم به حجاب و به عفت زن، اینا نشون میده که اونها از چی نگرانن، از چی میترسن. امروز باید به دنیا اعلام کرد که الگوی جدیدی از زن، زن معاصر، زن باش دارای شعور اجتماعی و سیاسی، آگاه، مستقل، مسئولیت پذیر و در این حال طاهر، طاهره و پاک و اخلاقی و مسئولیت پذیر در برابر خانواده، چون این زنی و چون این الگوی جدیدی از زن ظهور کرده. و از این پس مسیر، اگر زن جدیدی ظهور کرده پس باید بشارت تمدن جدیدی رو داد، چون گفتیم و پذیرفتیم که شروع هر تمدن جدیدی از طریق تربیت نسل جدیدی از زنان شروع خواهد شد و امیدواریم که اون نسل امروز شما باشید و شما تلیعه اون تمدن جدید. متشکرم.